پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
همراهان عزیزمون، جناب دکتر ایرج عابدیان عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراه شدند.
جناب دکتر عابدیان، منم خوشحالم که یک بار دیگه با شما صحبت میکنم.
خیلی ممنون از دعوتتون و خوشبختانه در خدمتتون باشم.
برای اون دسته از شنونده هامون که با آقای دکتر عابدیان عزیز کمتر آشنا باشن، توضیح بدیم که ایشون اقتصاددان هستند، در آفریقای جنوبی زندگی می کنند و سالها به عنوان مشاور اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی همکاری کردند و خیلی مهمتر این که ایشون مشاور اقتصادی دولت آقای نلسون ماندلا بودند و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
جناب عابدیان، ما امروز میخوایم یه خورده راجع به مسائل اقتصادی روز جهان و به خصوص ایران صحبت بکنیم. همونجوری که در جریان هستید، مردم جهان و علل خصوص ایران این روزها از گرانی به شدت ناراضی هستند و میدونیم که تورم هم در حال افزایشه و شاخصهای اقتصادی میشه گفت نگران کننده است. شما ریشه اصلی این بحران رو در چی میبینید؟
البته واقعیتی است که در سطح جهانی واسه اولین بار شاید در دو نسل گذشته، نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته اروپایی و شمال آمریکا هم، مردم از تورم تقریبا اولین تجربه رو دارن. سالها بوده که در آمریکا مثلا قیمت‌ها تقریبا تثبیت بوده، تورم زیر 2% بوده و کسی واقعا در سطح روزمره اینا رو تجربه شخصی نداشته. الان این شوکی که به سیستم وارد شده فقط مسئله تورم نیست. در 3 سال گذشته ما در سطح بین‌المللی درگیر یک کووید 19 بودیم که به عنوان پندمیک در سطح دنیا کشتارهای خیلی بالایی داده و هنوز هم تمام نشده البته، و خود اون علاوه بر زجر اجتماعی که ایجاد کرده، فشارهای روانی که روی مردم آورده، فشارهای مالی که روی طبقه کارگری بالاخص گذاشته که اینها شغلشون از دست دادن، روابط بین المللی رو از نظر تجاری، از نظر کشتیرانی، از نظر اداره بندرها، اونها رو هم تقریبا منقلب کرده و تمام اونها دست به دست هم دادن، خرج تجارت بین المللی رو به شدت بالا بردن. بعضیا مثلا به عنوان نمونه در سطح بین المللی، من که تو آفریقای جنوبی هستم، این روزها کانتینرهایی که واسه صادرات ما قبلا استفاده میکردیم، اینا قیمتش 11 برابر رفته بالا. نه 11%، 11 برابر. خطای کشتیرانی در سطح بین المللی تقریبا رفتن سیستم رو کاملا عوضش کرد. در نتیجه اینا همش فشار گذاشته روی تولید و هنوز مسئله کووید و پندمیک حل نشده و نتایج اقتصادیش تو سیستم بین المللی به یک نحوی به حالت تعادل نرسیده و مردم بهش عادت نکرده بودن که جنگ روسیه و اوکراین پیش اومده و اون مسئله رو خیلی مشکل ترش کرده در چند زمین. یکی مسئله مواد سوخت، دیزل، بنزین، نفت، گاز، اینها قیمتاش واقعا تقریبا 2 برابر شده در بعضی از کشورها. در سطح بین المللی حدود 70-80% بالا رفته در مقایسه با 3-4 سال پیش. و کود شیمیایی یک مسئله دیگه. بنابراین در کوتاه مدت علاوه بر مشکلاتی که از کووید داشتیم، مشکلات فعلی دنیا از یک طرف مخارج تولید رو به نسبت بالا برده، از یک طرف واسه خیلی از کشورها دسترسی به گندم، به آرد، به گاز و مواد سوخت تقریبا غیر ممکن شده. به عنوان مثال توی آفریقا، اتیوپی، همسایه‌هاشون، اینها بین 70-100% گندمشون از اوکراین میومد. مصر که کشور بسیار پرجمعیتی هم هست، 75-80% گندمش وارداتیه و تا الان از اوکراین میومده. ما بر این در سطح بین المللی اگر ما به حساب یک تصویر بگیریم میبینیم که خیلی از جوامع در سطح خیلی مشکلی به حساب به قول معروف قوز بالا قوز شده. مشکلات کشتیرانی و تجاری از یک طرف، مشکلات مخارج حمل و نقل از یک طرف، مخارج تولید کود شیمیایی و گاز و سوخت و امثال اینها و دسترسی به مواد غذایی، در عین حال که مردم بیکاری داشتن هنوز هم دارن و دسترسی به مواد اولیه غذایی ندارن. بنابراین اقتصاد جهانی در 10 سال گذشته تقریبا به صورت خیلی جدی و زیربنایی منقلب شده و دولت ها هم تقریبا نمیتونن با این مشکلاتی که یک دفعه باهاش روبرو شدن بتونن در صورت کوتاه مدت این مشکلات رو حلش کنن. بنابراین در کشورهای مختلف مردم تحت فشارهای مختلف هستن، من جمله در خاورمیانه و در خاورمیانه ایران تقریبا کشوری که بدترین حالت اقتصادی رو داره و اون هم از یک طرف تحریمایی داشته، بعد کووید اومده، بعد مشکلات تولید داشته، بعد مشکلات واردات داشته، مشکلات بیکاری داره. اینها همه دست به دست هم دادن و یک وضعیتی که تقریبا غیر قابل تداوم هست در ایران از اقتصادی و اجتماعی حاصل شده.
جناب دکتر آبدیان، با توجه به نکاتی که فرمودید، آیا از دیدگاه شما آینده اقتصاد جهان به سمت یک رکود فراگیر اقتصادی حرکت میکنه؟
مشکلاتی که الان از زیربنای مشکلات اقتصادی دنیا داریم فقط منوط به مشکل تولید غذایی و مخارج به حساب تجارت بین المللی نیست. علاوه بر اونها مشکلات نابرابری درآمدی داریم، نابرابری ثروت داریم، نابرابری شغل و امکانات یا دسترسی به امکانات شغلی داریم و نابرابری اجتماعی بین امکاناتی که زنان در سطح بین‌المللی دارند و مردان در سطح بین‌المللی دارند. در نتیجه رکود اقتصادی در سطح بین‌المللی غیر قابل اجتنابه، ولیکن در قسمت‌های مختلف جهان، در قاره‌های مختلف و اقتصادهای مختلف بنابر زیر ساخت اقتصادی که در اون منطقه هست یا در اون کشور هست، رکود اقتصادی خودش رو به یک نحو دیگر نشون خواهد داد. در بعضی جاها مثل شمال آمریکا رکود اقتصادی به اون شدتی که در بخشی از آفریقا خواهد بود نخواهد. انتظارات به سطح زندگی مردم در آمریکا که مثلا 30 سال تورمی تجربه نکردن، بسشون تورم 7% خیلی غیر قابل تحمله. در حالی که تو آفریقا که به صورت 15-20% تورم یه چیز معمولی بوده، تورم 30% و 40% بسشون غیر قابل تحمله. و رکود اقتصادی که در نتیجه اون پیدا میشه، خب بسه مردم نتایج خیلی مختلفی خواهد داشت. بلکن اون یه چیزی که تقریبا بین متخصصین الان روش هماهنگی فکری هست که اگر در سطح بین المللی، و اهمیت این موقع اینه که در سطح بین المللی نه در سطح ملی، اگر در سطح بین المللی اقدامات تقریبا اضطراری و هماهنگ شده ای انجام نشه، شکی نیست که در بسیاری از کشورها من جمله آسیا و آفریقا به جنوب آمریکا و حتی در قسمت‌های از اروپا واسه اولین بار در 50 سال گذشته مردم تجربه قحطی خواهند داشت. الان هم طور که عرض کردم قبلا در شاخه آفریقا تقریبا 70 میلیون جمعیت که سازمان ملل الان اعلام کرده 70 میلیونشون در شرف قحطی هستند. علاوه بر مشکلات اقتصادی خوشسالی هم در اون منطقه بوده، بنابراین این مشکلات دستن در دست هم داده و در اون قسمت دنیا 70-80 میلیون مردم در خطر قحطی هستند با مرگ و میر و مریضی هایی که به دنبال قحطی میاد. در قسمت های جنوب آفریقا تخمینی که الان متخصصین میزنن بین 700 میلیون جمعیتی که تو جنوب، نه کشور آفریقای جنوبی بلکه جنوب قاره آفریقا هست، حدود 30-40% الان تخمین زده شده که اگر سیاست های بین المللی هماهنگ نشه احتمال کمبود مواد غذایی دارن. و در کشورهای آسیایی خیلی تفاوت بسیار زیاده. کشورها مثل سریلانکا، مثل ایران تقریبا حالت شدیدی دارن واسه دسترسی به مواد غذایی و در نتیجه رکود اقتصادی یک چیز همسانی نیست در همه جای دنیا. این خیلی مهمه که این از فنی بخش اقتصادی و تمدن بشری به یک مرحله رسیده که راه حل ها دیگه نه محلیه نه ملیه، بلکه باید بیشتر و بیشتر در سطح بین المللی هماهنگی بشه. و متاسفانه اونهایی که مسئول امور اقتصادی هستن، بالاخص بانک های مرکزی دنیا، اینها تقریبا فرهنگشون، تحولشون در طول زمان اینه که تمرکزشون رو ملت خودش، مثلا بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا تمرکزش روی تورم توی خود آمریکاست، واسه اروپا و واسه آسیا و واسه آفریقا اصلا اهمیتی واسه شون نداره. ولی وقتی نرخ بهره فدرال رزرو توی آمریکا رفت بالا، اثری که روی اثر منفی که روی بقیه قسمت‌های دنیا میذاره به شدت خیلی بالاتر از اونه که میخواد کنترل تورم در خود آمریکا داشته باشه. بنابراین مجددا این مسئله قابل توجهه که اقتصاد دنیا اینقدر با هم ادغام شده و رفاه اجتماعی ملت‌های مختلف، قاره‌های مختلف به یک مرحله زمانی رسیده که اینها نمیتونن سیاست‌های اقتصادیشون رو از طریق سیاست‌های قدیمی ملی مشکلات رو حلش کنن، به جلو رکود اقتصادی رو بگیرن یا جلو مشکلاتی که در جوامع مختلف در اثر قحطی یا در اثر عدم وجود گندم یا مواد اولیه که مورد احتیاج جوامع مختلف هست داشته باشن. و این یه چیز بسیار جالب و تقریبا نوینی است که میتونیم بعداً صحبتش کنیم.
سپاسگزارم جناب دکتر آبدیان از توضیحتون. دوست دارم این برنامه امروز رو با این بخش تموم بکنیم که شما برای ما بگید که چطور حالا که ما آگاه هستیم که یک نظام جهانی و یک وحدت فکری باید وجود داشته باشه برای حل مشکلات اقتصادی، چطور میتونیم این رو پیاده بکنیم از دیدگاه شما؟
ولی پیاده کردنش احتیاج به یک مراحل مختلفی داره. یک قسمتیش که این متخصصین اقتصادی که کم کم و کم کم به این نتیجه دارن میرسن که سیاست هایی که ماها همه یاد گرفتیم و تو دوره های تحصیلی مخوندیم به تا یه قسمتی هم تا 30-40 سال قبل تقریبا جواب میداده و مشکلات حل میکرده، دیگه کم 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 کاراییشون رو دارن از دست میدن. مثلا الان تقریبا بین این بانک‌های مرکزی، اونایی که مسئول هستن، نه اونایی که مسئول کارهای سیاسی هستن، اونایی که مسئول کارهای امور تخصصیش هستن، بیشتر دارن ابراز میکنن که به جز این که در سطح بین‌المللی یک سیستمی پیدا کنیم، یک حساب زیربنایی پیدا کنیم که بتونیم هماهنگی مؤثر داشته باشیم، این سیاست‌های یا نحوه‌های سیاسی پولی قدیمی جواب مشکلات فعلی اقتصاد دنیا رو نمیده. ولی خب اینا متخصصین، هنوز در سطح اونایی که در به حساب مسئول امور سیاسی و به حساب یا رئیس جمهورن یا متخصصین امور سیاسی هستن و یا عرق ملیگرهایی دارن، اینا هنوز به اون نتیجه نرسیدن. بنابراین یکی از راه حلاش اینه که این متخصصین باید کم کم و کم کم یا بیشتر و بیشتر این مسئله رو حلش کنن. از یک طرف مردم، خود مردم بیشتر باید این حس وابستگی بشر در سطح بین المللی رو راجبش صحبت کنن. گروه های مختلف، شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، مناطق مختلف باید اون هماهنگی رو از سطح جامعه به اصطلاح واقعیتش رو قبول کنن و به قول معروف چون همشون توی یک مشکل هستن و هیچ کدوم از کشورهاشون نمیتونن مشکلاتشون حل کنن، اینها یک همدردی سیستمیک با هم پیدا میکنن. این هم یکی از راه حل هاشه. ولی از در این حال هم مشکلاتی که سیستم های اقتصادی دارن، خود این مشکلات باعث میشه که آگاهی ایجاد کنه که مهم نیست که مثلا قیمت نفت توی عربستان بره بالا یا توی روسیه بره بالا یا قسمت گاز تو اروپا بره بالا، اثرش روی بقیه دنیا هست. من به این آگاهی ایجاد کردن و در این آگاهی ایجاد کردن در سطح محلی یک امتحانا یا یک تجربه هایی واسه ایجاد راه حل هایی که بر اساس همبستگی انسان هاست، نه همبستگی ملت ها، همبستگی انسان ها که مرز ملی و مرز قاره‌ای نمیشناسه. و این یک چیز یک شبه نیست، ولی بیشتر و بیشتر به نظر بنده بر اساس تحقیقاتی که بنده دارم دیگه کم کم یک واقعیتی میشه که بدون شک در دهه آینده مردم به این نتیجه میرسن که مهمتر از ارق ملیشون ارق انسانیشون باید تقویت بشه. نه تنها تقویت بشه از ارق فکری، بلکه در سطح جامعه باید ابراز بشه. باید یک موقعیت‌های پیش بیاد که ملت‌ها، فقرا بلخص، طبقه کارگر، اونهایی که تحت فشار این سیاست‌های نامناسب اقتصادی و یا ساختارهای نامناسب اقتصادی هستن، بتونن به عنوان انسان همدردی های خودشون رو ابراز کنن، راه حل هایی هم که در سطح محلی میتونن باش کار کنن اونها هم ابراز کنن. و این خیلی مسئله مهمیه. الان بین وقت نیست که زیاد توضیح بدیم، ولی به صورت مختصر عرض کنم که در جوامع مختلف دنیا در قسمت های خیلی کوچک و محلی این همکاری بین انسان ها که شاید تا 5 سال 10 سال قبل با هم تضاد ایدئولوژی هم داشتن، مشکلات اقتصادی هم داشتن، ولی چون الان مشکلاتشون تقریبا مشترک شده، اون حس هماهنگی بشریشون به این نتیجه رسوندشون که باید با هم همکاری کنن و در سطح محلی راه حلایی پیدا کنن که واسه رفاه انسانی مناسب باشه و موفق باشه. این هم یکی از قسمت‌های دیگه شه. اما این یک مشکلی که ما در سطح بین‌المللی داریم، سوالی که شما فرمودید یک سوال ساده ای نیست، یه سوالی که کامپلکسه، به خاطر اینکه تمام سیستم اقتصادی در 100 سال گذشته به این منتها رسوندهش و در نتیجه باید یک سیستم کامپلکس اقتصادی اجتماعی رو با یک راه حل نمیشه حلش کرد. باید از یک طرف جوامع از زیر این رو راه حل پیداش کنن، اونایی که متخصصین هستن از بالا، و سیستم رو منقلبش کنن واسه اینکه منتهی به رفاه انسان ها بشه.
سپاسگزارم ازتون جناب دکتر آبدیان عزیز. ما تو این برنامه در انتهای قسمت مصاحبه رسم داریم که از میهمانان عزیزمون درخواست بکنیم که یک ترانه ای رو تقدیم بکنن به شنونده های خوبمون. شما چه ترانه ای رو دوست دارین که تقدیم بکنید؟
ترانه های مورد علاقه بنده زیاده و هنوزم توی همه خواننده ها من خانم مرضیه رو بسیار بهشون علاقه دارم و صداشون و آهنگ معروف طاووسشون رو خیلی مناسبه که تقدیم کنم یا بهشون پیشنهاد بدم.
با هم ترانه خانم مرضیه رو خواهیم شنید. قبلش از شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که هفته آینده هم میزبان شما باشیم.
خیلی متشکریم ازتون. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. متشکر از دعوتتون.
در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستان زد چتری فریبا از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم نکته‌ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم خرمنی گل جای پرداشت در میان سبز هر سو بی خبر از خود گذر داشت موسیقی شد از آن چتر زیبا بی خبر از کار دنیا. من که خود مفتون هر نقش و جمالم، هر زمان پابند یک خواب و خیالم، خوش بدم گرم تماشا. چو شد ز شور او فزون غرور او، پای زشتش شد هویدا. هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا. چغان چه بسته شد، پرش شکسته شد، تا بدید آن زشتی پا. هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا. من همان طاووس مستم، چتر خود نکشاده بستم، یک جهان ذوق و هنر هستم، ولی با صد دریغا. شعر و شور و حاله این همه نقدین داره، جلوه آن مرغ شیدا، گفته جان پرور من. پای آن طاووس زیبا، این دل بی دل بره کنار گلبنی، خوش رنگ و بو طاووس زیبا، با پر صد رنگ خود مستان زد چتری فریبا. از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفته، نکته‌ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفته.